از رژیم صهیونی دیدیم، عدم پایبندی به تعهدات کما فی السابق هست. همونطوری که در آتشبس لبنان دیدیم، بارها و بارها به بهانه‌های واهی این آتشبس رو نقض کرد. ماهیت خود این آتشبس متاسفانه متزلزله، به خاطر اینکه یک طرف اصلی اون که حماس هست به نوعی نادیده گرفته شده و در کشور مصر به جای حماس حالا اومده امضا کرده، و از طرف دیگه خود رژیم صهیونی هم به خاطر اون مقاصد توسعه طلبانش حاضر نشد بیاد اونجا و امضا بکنه و ترامپ رئیس جمهور آمریکا به جای اونها امضا کرده. مشخصه که این آتش بس بیش از این که انگیزه های در بین طرفین درگیر داشته باشه، انگیزه های بین المللی و حقوق بشری داره که افکار عمومی جهان به نوعی برانگیخته شد و بسیج شد. ناوگان صمود اومد به آبهای غزه، ناوگان آزادی اومد به آبهای غزه و کلن شرایط دیپلماتیک و بین المللی رژیم صهیونی به بدترین وضعیت که ممکن در طول تاریخش رسید.
در رابطه با نقض آتش بس و اینکه چرا کسانی که ضامن آتش بس شدن واکنشی نشان نمیدهند در قبال نقض آتش بس، بشنویم تحلیل آقای اصغر زارعی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا را.
یکی از چیزهایی که پیش بینی میشد این بود که رژیم جعلی صهیونیستی که نتوانست در این دو سال و ده 15 روزی که از نوار و در طوفان الاقصی سپری شده بود به اهداف خودش برسه، یکی از مهمترین اهداف در واقع آزادی اسرا و بازگشت جنازه های کشته شده هایی بود که در اختیار مقاومت و حماس بود. خب اینا بر اساس اون توافقنامه شش بندی آزاد شدن و جنازه ها تحویل شد. از اون طرف هم تعدادی از اسرایی که در اختیار رژیم جعلی صهیونیستی بودن مبادله شدن، هرچند همه شاهد بودن، در اخبار هم دیدیم، حتی گزارشگر سازمان ملل متحد هم اعلام کرد که کارشکنهای بسیاری از نهای رژیم جعلی صهیونیستی در خصوص مبادله اسرا بر اساس اسامی پیوست توافق آتش بس صورت گرفت، و یا اینکه مانع تراشی برای ورود کامیون‌های حامل در واقع کمک‌های غذایی، کمک‌های در واقع زیرساختی که باید برای آواربرداری و حتی پیدا کردن جنازه خود کشته شده‌های رژیم جعلی صهیونیستی که در نوار دفن شدن زیر آوارها، این امکانات رو در اختیار قرار نمیده. لذا نقض آتش بس چیزی بود که قابل پیش بینی بود و قطعا هم در آینده ادامه پیدا خواهد کرد. دولت هایی که به عنوان ضامن در این طرح شش ماده ای در واقع پیش بینی شدن، مثل قطر، مثل ترکیه، مثل خود ایالات متحده آمریکا، مصر و امثالهم، تا به حال هیچ تلاشی یا هیچ اقدامی در جهت جلوگیری از نقض آتش بس صورت نگرفته و مکررن رژیم هم از طریق زمینی هم از طریق هوایی با پهپادهاش، با تانکاش، حتی شلیک تیر مستقیم نسبت به در واقع به شهادت رساندن و مجروح کردن شهروندان غزه‌ای که در حال کوچ کردن از جنوب به شهر غزه و مناطقی که در اختیارشون بوده در حال حرکت هستن، به سمت اونا شلیک کردن.
خب در خدمتتون هستیم. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. اما در رابطه با نقض آتش بس، با توجه به اینکه کارشناسان پیش بینی هایی می کردن در رابطه با احتمال نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی، پرسش مهم آن است که چرا حماس با این وجود تن به توافق داد؟ این پرسش را با دکتر محسن دیانت، کارشناس مسائل منطقه، در میان گذاشتیم. بشنویم پاسخ آقای دیانت را.
یک بحث مهم این بود که بهانه‌ای که رژیم صهیونی بر اساس اون بهانه در محافل مختلف بین‌المللی به عنوان انگیزه خودش برای ادامه جنگ مطرح می‌کرد، در حال با توجه به این اتفاق دیگه از دستش خارج میشه. اما خب اون ذات جنگ طلبانه و تجاوزگرانش که اصلاح نمیشه، یعنی اما قطعا اگر رژیم صهیونی بخواد این مسیر رو ادامه بده، فشارهای بین المللی بیش از گذشته خواهد بود، و به نظر من این از لحاظ اقدام بعد از دو سال مقاومت و اینکه حماس قدرت خودش نشون داد که این گروگان ها رو نتونست رژیم صهیونی به زور آزاد بکنه. اما خب مرارت ها و سختی هایی هم که ملت فلسطین میدیدن خب برای حماس ناخوشایند بود، تحت این عنوان گروگان ها انجام میشد. لذا حماس تصمیم گرفت که این به این بهانه برای همیشه پایان بده. به هر حال مقاومت هست، مردم هستن، و این که یک بهانه مهم از دست رژیم صهیونی گرفته بشه قطعا کمک کاری خواهد بود. اگه این رژیم بخواد جنگ رو ادامه بده و به اصحاب مجددن تهاجم و تجاوز خودش رو شروع بکنه، قطعا این دفعه بین المللی بسیار شدیدتر موضع خواهد گرفت. بله، متاسفانه اون چه تجربه رژیم صهیونی نشون میده که بسیار در مذاکرات و آتش بس ها سختگیرانه و غیر متعهدانه عمل میکنه، به نوعی نه اونطوری که باید، یعنی اونطوری که باید کمک ها سرازیر میشد و مردم از قحطی گرسنگی نجات پیدا میکردن انجام نخواهد شد. اما از شرایط گذشته شرایط رو به بهبود هست. اما این آتش بسیه که مراحل دوم و سومش اصلا در ابهام بزرگی قرار داد و از هر قسمتش شکنندگی وجود داره. مهمترین بحثش اینه که به هر حال جامعه بشری کشورهای اسلامی همه در مقابل این نسل کشی و جنایات موضع گرفتن. رژیم صهیونی بسیار منزوی شد. رئیس جمهور آمریکا به نخست وزیر رژیم گفته که نمیشه با تمام دنیا جنگید. یعنی خب این خودش خیلی پیام داره.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. این برنامه و آخرین رویدادهای مرتبط با غرب آسیا و البته ایران افغانستان را دعوت می کنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. گزارش ها و تحلیل های گوناگونی در این باره هست که حتما دوستان که علاقمند هستند به پیگیری تحولات روز می توانند استفاده بکنند. همچنان در خدمتتان هستیم. نگاهی به غرب آسیا را میشنوید. مطلب آخر این که آتش بس در غزه نتوانسته از خشم فزاینده جهانی در محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها بکاهد. بر اساس نظرسنجی واشنگتن پست 42% از یهودیان امریکایی از نمایش عمومی هویت خود خودداری میکنند. یک سوم این جامعه احساس ناامنی کرده و دو سوم ماهانه با محتوای یهود ستیزانه در فضای مجازی مواجه می شوند. همزمان نظرسنجی نیویورک تایمز نشان می دهد که حمایت از اسرائیل از 47% به 34% کاهش یافته، در حالی که حمایت از فلسطینیان از 20% به 35% افزایش یافته است. 40% از امریکایی ها معتقدند اسرائیل عمدن غیر نظامیان را هدف قرار می دهد. در اروپا نیز همچنان تظاهرات علیه اسرائیل در شهرهای مختلف به خصوص در شهرهای اسپانیه ادامه دارد. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوارم که مورد توجه استفادهتان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parsday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما رادیو دری مشهد. همتون را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
تشکر و خیر باشید، سلامت باشید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدای پاییز و باد و باران. غصه خوردن ممنوع و سفره دل پیش دوست باز تا زندگی رنگ بگیره، ماندنی و خواستنی. سلام به پاییز، سلام به پاییز دوستان و سلام به شما خانواده های نازنین، همراهان خوب همیشگی رسم زندگی. الهی که تنتان سالم، دلتان مملو از شادی و نشاط باشه. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، خانواده های گرامی، موضوع هفتگی ما فصل زیبای پاییز هست و ما هم در یک روز قشنگ و رنگین پاییزی هستیم. دیروز از این صحبت کردیم که چرا ما پاییز را خوش داریم و دوست داریم. امروز میخواییم این سوال از شما پرسان بکنیم که چرا گاهی در پاییز دلتنگ میشیم؟ چرا وقتی که پاییز میرسه حس حال بعضی از ماها حس افسردگی به خود میگیره؟ انشالله که تو نباشه، اما اگر دلایل منطقی و علمی داره ما میخواییم در این برنامه بهش بپردازیم و البته تجربه های قشنگ شما را هم در برنامه خواد داشتیم.
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمانیم.
علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک،
زن
مادر است.
لیلی شیری گو بخونی گو دار، الله جو کی سر بسته و غیماغ دار، بر جو ات هو ات هو الله میگو.
وقت زندگی از نگاه مادر طلوع
از نگاه مادر طلوع می کند و در قامت رسای پدر ادامه دارد، زندگی جریان دارد. خوشحالیم که با شما هستیم دوستان عزیز شنونده. این هفته بنده و همکارانم در برنامه رسم زندگی از پاییز صحبت میکنیم، منتظر شما هم هستیم.
با شما هستیم با یک دور همی دیگه.
نمیخوایم که در سکوت و گوشه‌گیری بگذرم.
یا بدی دارم شد فصل قرار، بیا بدی دارم آی بهار بهار، بیا بدی دارم شد فصل قرار، بیا بدی دارم.
پس تو هم با ما ملحق شو، بیا گپ بزنیم، قصه کنیم. زندگی همین لحظه هاییست که میگذرن.
واتساب ما 2093-794-71-71-44.
رسم زندگی.
خیلی خوشحالیم که برنامه رسم زندگی را برای شنیدن انتخاب کردین دوستان. در برنامه های گذشته هم پیامک های قشنگی از شما به دست ما رسید. قدردان همه شما عزیزان شنونده همراهان رسم زندگی هستیم و مطمئنن ای را براتون میگیم دوستان که تجربه های شما، گفته های شما، شنیده های شما میتونه برای ما و سایر عزیزان شنونده کمک کننده باشه و بالاخره ما هم از شما نکات آموزنده ای را یاد میگیریم. با ما همراه باشید. راستی چرا هوا که سرد میشه انسان حس دلتنگی و احساس تنهایی داره؟ برخی تحقیقات نشان میده که افراد به طور کلی در هوای سرد احساس تنهایی بیشتری دارن و جالبی که سرد بودن هوا باعث میشه که افراد به تماشای مثلا فیلم های رومانتیک و عاشقانه هم علاقه بیشتر پیدا کنن و به باور روانکاوان میگن که افراد به معنای واقعی کلمه و از نظر روانشناختی در ماه‌های سرد سال به دنبال گرما بیشتر میرن و در این ماه‌ها اشتیاقشان زیادتر هست تا اینکه مطمئن شوند تنها نیستن. سعی میکنن در کنار عزیزانشان باشن، سعی میکنن در کنار دوستانشان باشن، سعی میکنن حتی مجردها به دنبال ازدواج باشن. یعنی در فصل‌های سرد سال نیاز به گرمای روابط بیشتر احساس میشه.
فصل پاییز، فصل برای ودا و تابستان، همین سامان که هستم و حس کمک متقریبانه برای خوب پیش میدم، به خصوص همی اصرای پاییز که هستم.
دوستان عزیز شنونده، از برنامه رسم زندگی در خدمتتان هستیم. از فصل پاییز این هفته صحبت میکنیم و امروز دوشنبه رسیدیم به این مضمون که چرا با سرد شدن و با آمدن فصل پاییز یک عده از ما آدم ها حس دلتنگی داریم، حس افسردگی داریم. محققان بر اساس شواهدی به این نتیجه رسیدن دوستان که افراد مجرد با شروع سرما و تاریک شدن زودتر هوا کمتر میتونن که همراه دوستایشان بیرون برن یا هواخوری برن یا خرید برن و مجبور میشن که زیادتر در خانه باشن. اکثر افراد مجرد هم در این فصول به تنهایی اوقات خودشان را مثلا میگذرانن. چیکار میکنن؟ کتاب میخوانن، فیلم نگاه میکنن یا یک ورزشی. اینجاست که با شروع فصل پاییز به صورت شرطی شده احساس غم و تنهایی به سراغ افراد می آید یا به صورت ناخودآگاه احساس نیاز به کسی را پیدا می کنند که همراهش وقت بگذرانند، همراهش صحبت کنند، همراهشان مراوده داشته باشند یا گفتگو کنند. خب در یک چنین مواقعی چقدر خوب است که خانواده ها در کنار هم باشند. وقتی روابط اجتماعی انسان‌ها محدود میشه دوستای عزیز، بیاد میاریم که تا چه اندازه تنها هستیم. بعد یک دفعه به خود ما میاییم که ای بابا، چرا برای روزهای تنهایی کسی کنار ما نیست؟ چرا مثلا وقتی یک دوستی، رفیقی، فامیلی، قومی، آشنایی داریم، چرا در طول سال به همدیگه سر نمیزنیم، از حال همدیگه خبر نمیگیریم؟ محدود میکنیم روابط ما را، صله ارحام شاید به جا نمیاریم یا کمتر به جای میاریم. در یک چنین شرایطی است که آدم به دنبال آدم‌های هم‌حس حال خودش می‌گرده. در یک چنین حالت‌ها و در یک چنین شرایطی که حس تنهایی با آدم غلبه می‌کنه، آدم می‌خواهد دنبال یک همدم باشه. راستی در این شرایط شما چه چیزی را پیشنهاد میکنین؟ آیا شما یا یکی از اعضای خانواده با یک چنین احساسی مواجه شدین؟ پیشنهاد شما چی است؟ میریم به شهر هرات و از شیما وفا میشنویم.
پاییز تنها فصل رنگ ها و زیبایی ها نیست. گاهی با خودش سکوت، دلتنگی و حتی غم هم می آورد. خیلی ها در این روزها احساس تنهایی می کنند و رویشان پایین می آید. اما همانطور که برگ ها می ریزند و دوباره در بهار زنده می شوند، دل ها هم می توانند دوباره شاد شوند اگر راه درست را پیدا کنند. در این گفتگو امروز می‌خواهیم با شما درباره همین موضوع گپ بزنیم. چرا پاییز بعضی‌ها را غمگین می‌سازد؟ چه کارهایی می شود کرد که روحیه بهتر شود و خانواده ها و جوانان چه راهی دارند تا در این فصل با امید و انرژی بیشتر زندگی کنند. درود و احترام به شما همراهان عزیز و ارجمند رسم زندگی. روزتان بخیر. همکار گرامی، نهایت سپاس از فرصت شما در بخش گزارشی ما در هرات. با هم میشنویم مصاحبه امروزمان را. سلام به شما، تشکر میکنم که ما را در این مصاحبه همراهی میکنین. اول یک معرفی داشته باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم، عبدالقیوم رمضانی هستم، باشنده ولایت هرات، در خدمت شما هستم.
آقای رمضانی سلامت باشین. در رابطه به فصل زیبایی که ما و شما در او قرار داریم، یعنی پاییز، گپ میزنیم. ای که میانی شما با پاییز چطور هست و چگونه؟ چی میگین، پاییز دوست دارین یا فصلای دیگه سال بیشتر دوست دارین؟
هر فصل از خود یک زیبایی خاص خود داره، یعنی تابستان مثلا، زمستان، پاییز، هر کدام از خود زیبایی خاص خود داره. منتها خزان که است یا پاییز ما را مثلا بیدار میکنه که پاش شده که زمستان به پیش است. یک مطلع میانه دارین که مگه به فکر نون باش که خربزه آب است. ما هم دیگه مگر کم زراجیر باشین که زمستان رو به پیش است، به فکر ازی باشین که مثلا وسایل گرمایشی به خوب تهیه کنیم و همسالیم.
یعنی بخوایم نخوایم باید با فصل ها کنار بیم، سازگار باشیم. آقای رمضانی، حتما دیدین، شنیدین و حس کردین که بعضی از افراد احساس تنهایی و افسردگی بیشتری در پاییز میکنن. چرا؟ دلیل چی است؟
به خاطر تغییر فصل. همه امیته که مثلا فصل پاییز یک فصلی است برای مثلا ودا با تابستان. همین انسان هم که هستم و حس که ما که متقریبانه برای خوب پیش میدم، به خصوص همین اسرای پاییز که است.
خود شما با وجود دقیقی که به فکر شما میایه یا شما را متوجه آمدن زمستان میکنه، در این فصل برای که روی خود پایین نیارین چه کارهای خاصی انجام میدین؟ چقدر از این فصل زیبایی که نه سرد است یا نه گرم است استفاده میکنین؟ چطور هستین؟
به خود ما به استفاده خاصی از این فصل نمیکنین، چون مصرفیت ما هر کدوم بالاخره به دنبال به دست آوردن یک لقمه نان است. ما استفاده خاصی از این فصل نمیکنیم. بروزی از این هستیم که آرامش و آسایش در این مهیا باشه که ما بتونیم از این فصل زیبا استفاده خاصی داشته باشیم.
جناب رمضانی، اگر یک کسی از اعضای خانواده، یک جوان، یک دوست، یک همسن سال خودتان احساس ازیره پیدا کنین که نیمی آدم افسرده خاطر است، یک رقم حالش گرفته است در این روزا، چی توصیه و نصیحت میکنین؟ چگونه میخین که لبخند روی لبش بیه و از اون حالت بیرون شوه و برای ازو بگوییم که با وجود نگرانی های آمدن زمستان، پاییز قشنگترین شاید فصل سال باشه و ای که شاعرانه های زیاد رو ما در این فصل میتونیم ببینیم و لمس بکنیم.
گفتنیم ای است که دنیا تیر است، بالاخره هر رقم بخوایم نخوایم تیر است. بهتر از اینه که همه ما انسان ها به فکر ازی باشیم که کمون لبخند خود ما به خود خوب ایجاد کنیم.
توصیه قشنگی داشتین. امیدوار هستم که همه ما در هر کجایی که هستیم همیشه شکرگزار نعمت های خداوند باشیم.
سپاس از همراهیتان دوستان عزیز. شنونده همچنان از برنامه رسم زندگی در خدمتتان هستیم. پاییزتان پر از رنگ‌های ناب طبیعت و الهی که دلتان مثل پاییز لطیف و شاعرانه باشد. شما از کدام دست آدم ها هستین؟ پاییز دلگیرتان می سازه؟ دچار افسردگی و غم می شین؟ پاییز حس خوبی به شما نمی ته؟ شاید جواب های مختلفی از شما بشنویم. اما دوستان، میگن که دلایل افسردگی پاییز متعدد هست، اما شناخته شده ترین علتش کمبود نور خورشید به دلیل کوتاه شدن روز هاست. کمبود نور خورشید باعث مختل شدن ترشح هورمون‌های ملاتونین و سروتونین در مغز انسان میشه، هورمون‌هایی که وظیفه تنظیم ساعات خواب و سرحال نگه داشتن فرد را به عهده داره و این باعث تغییرات خلقی و افسردگی و اضطراب در فرد میشه و باعث میشه که قلب تپشش بالاتر بره. البته بسیاری از افراد از افسردگی پاییزی رنج میبرن، اما خودشان کاملا بی اطلاع هستن و بعضی ها اصلا هم نمیدونن که دلیل یک چنین اختلالاتی چی هست، اصلا همچین اختلالی وجود داره یا نداره.
تنهایم من ماندم و غمهایم، تنهایی به توان سکوت، خاموشم گفته و خیز پاییز و دلشوره پنهانش پاییز و قانونش حساس و حریص پاییز از حال دلم با خبر پاییز آشنا ترین ره گذره رد میشه ازش خاطر میریزه.
خب دوستان عزیز شنونده، ما هم آرزو میکنیم همیشه در هر فصل و هر زمانی شاد باشین، سالم باشید و خاطراتتان هم قشنگتر از دیروزتان. در این بخش از برنامه همراه میشیم با سرکار خانم رقیه حسینی، ببینیم که گفتنی های امروزشان چی هست.
به نام خدای نور و روشنایی، سلام خدمت شما شنوندگان خوب برنامه. با ما همراه باشید تا امروز در مورد پاییز و رابطه او با افسردگی گپ‌هایی را با هم به اشتراک بگذاریم. پاییز فصل گذر است، گذر از گرما به سرما، از شلوغی به یک سکوت و آرامش، و در این گذر گاهی سایه از اندوه و غم بر دلها می نشیند. اما بدانیم که اندوه بخشی از ریتم طبیعی هستی است و برایش چاره هست که او را با هم امروز بررسی می کنیم. احساس دلتنگی و کم بودن انرژی در پاییز دلایل علمی دارد. با کاهش نور خورشید سطح سرتونین که همون هورمون شادی در مغز ماست افت میکنه و ترشح ملاتونین یعنی هورمون خواب افزایش پیدا میکنه و زیاد میشه. این تغییر هورمونی باعث میشود که احساس خستگی و بی‌حوصلگی کنیم. تفاوت غم طبیعی با افسردگی فصلی در چیست؟ کمی دلتنگی در پاییز طبیعی هست. ما انسان ها بسیار پیش آمده که به خاطر یک حرفی، به خاطر یک رابطه، به خاطر کاری دچار او اندوه و افسردگی موقتی میشیم که خودمون شرایط روحی و زندگی و تغییراتی به وجود میاد. خب میبینیم که بر او حالت فائق میاد و حالمون تغییر میکنه. اما اگر علائمی مثل بی‌حوصلگی مداوم و بسیار زیاد، کمخوابی و یا پرخوابی، تغییرات اشتها، ناامیدی ای که در خانه باشم، دوری بکنم از اجتماع و روابط خود بسیار محدود بکنم، پرده های خانه رو بکشم که نور و روشنایی رو نبینم، حال و حوصله کسی رو نداشته باشم که با او گپ بزنم و ارتباط برقرار بکنم و این علائم بیش از 2 هفته ادامه داشته باشه، ممکن هست که نشانه اختلال عاطفی فصلی باشه که خب بسیار اتفاق میفته و بسیاری این حالت ها را تجربه میکنه در پاییز، خصوصا نوجوانان که در سن بلوغ و رشد هستند. و این علائم را اگر داشتین نیاز به مشورت با یک متخصص و روانشناس را داری، خوب است که تماس بگیری تا این علائم شدت پیدا نکنه و حال و هوای شما با حال و هوای پاییز زیبا و رنگی شود.
الهی که همیشه در دوره همی های فامیلی و خانوادگی حس حالتان خوب باشه و شیرین. تشکر از همراهیتان دوستان عزیز شنونده. با پایان برنامه امروز رسم زندگی رسیدیم. امروز از افسردگی ها و دلتنگی های فصل پاییز گفتیم که بعضی ها دارن که انشالله نداشته باشن، اما فردا از این میگیم که پاییز میتونه یک بهانه باشه برای اینکه فامیل ها، دوستا، قوم خیش در کنار هم جمع باشن. تا فردا، خدا نگهدار.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari و نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی بر رادیو خودتان رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم میتونین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم میتونین رادیو دری رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند. اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
الهی، دست های نیاز من همیشه به درگاه ابدی تو بلند است و قلبم هر لحظه به یاد تو می تپد.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستان عزیز، شنونده های گرامی، روزتان بخیر. خوشحال هستیم که با برنامه امروز در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. شما میتونین از طریق پیام رسان واتساپ نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را با شماره 2093-794-71-7144 بر ما ارسال کنین. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید هنگامی که فتنه ها همچون پاره های شب تاریک شما را در خود پیچید، بر شماست که به قرآن تمسک بجویید.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیات 149 تا 160 سوره صافات آشنا شویم. داستان آیات.
جمعی از مشرکان عرب به سبب جهل و نادانی خدا را با خود مقایسه می کردند و برای او فرزند و گاه همسر در نظر می گرفتند. از جمله قبیله های سلیم و خزاعه و بنی ملیح باور داشتند که فرشتگان دختران خدا هستند و بسیاری از مشرکان عرب جن را نیز فرزندان او می پنداشتند و حتی می پنداشتند که پروردگار همسر از نوع جن دارد. این پندارهای بی‌اساس و خرافی بر شرک آنان می افزود و با کلی از راه حق منصرفشان می ساخت. یکی دیگر از خرافات مشرکان وجود نسبت میان خدا و جن بود، چون جن را شریک خدا می دانستند و او را در کنار خدا می پرستیدند و با این ترتیب رابطه میان آنان و خداوند در نظر می گرفتند. در این دوران بود که آیه های 149 تا 160 سوره مبارکه صافات نازل شد.
فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون الا انهم من افكهم ليقولون ولد الله وان هم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين.
ای پیامبر، از مشرکان بپرس آیا دخترها برای پروردگار تو هستند و پسرها برای ایشانند؟ آیا ما فرشتگان را دختر آفریدیم و آنان حضور داشتند؟ آگاه باش، آنان از روی تهمت و دروغگویی میگویند الله دارای فرزند است و یقینا دروغ میگویند. آیا الله دختران را بر پسران ترجیح میدهد؟ شما را چه شده است؟ چگونه حکم میکنید؟ آیا نمیاندیشید؟ آیا بر ادعای باطل خود دلیل روشنی دارید؟ پس اگر راست گویید کتابتان را بیاورید. مشرکان بین الله و فرشتگان خیشاوندی قائل شده اند، در حالی که فرشتگان به خوبی آگاهند که مشرکان در روز قیامت برای حسابرسی احضار خواهند شد. الله از آنچه مشرکان توصیف می کنند منزه است. مردم در توصیف پروردگار سخن گزاف می گویند مگر بندگان مخلص الله.
دوستان عزیز، مایکل آنجلو دانشمند ایتالیایی میگه آشنایی من با تعالیم حیات بخش و معارف درخشان اسلام و قرآن بینش جدید و عمیقی در من ایجاد کرد و طرز فکرم را درباره جهان آفرینش و فلسفه وجود و کلی دگرگون ساخت و احساس کردم که تعلیمات اسلام برخلاف تعالیم مسیحیت انسان را موجودی شریف و با شخصیت می شناسد، نه موجودی کثیف و ذاتاً آلوده. مسلمانان با حکم کتاب آسمانی خود قرآن پیامبر والا مقام خود را انسانی مانند انسانهای دیگر می دانند که خداوند او را برای تبلیغ و رسالت و راهنمای انسانها برگزیده است. در این کتاب دستور و نحوه بهره‌گیری از لذایز این دنیا و حیات آن به طرزی جالب و خردمندانه بیان شده است.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق و امید.
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:37:56 است. فضای برنامه را معطر میکنیم با تلاوت سوره اعلا با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء وما يخفى يتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم.
مؤمنان خداجو با لحظات ملکوتی اذان ظهر امروز با افق کابل نزدیک میشیم. اذان امروز ساعت 11:37:56 است. از همه شما التماس دعا داریم.
اقیم الصلاة لذکری.
اذان ظهر به افق کابل.
مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح على خير الله
قبول باشد طاعات و عبادات شما عزیزان با درگاه حضرت حق. بخش بعدی برنامه را همکارم آقای شجاعی تقدیمتان می کنند.
آیات و نشانه ها.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز، در آخرین برنامه از مجموعه برنامه آیات و نشانه ها از افزایش رنگ ها و اشاره آیات قرآن در این خصوص برایتان سخن میگیم. لطفاً همراه ما باشید. جهان هستی با همه زیبایی هایش پیش روی ماست. خالق زیبا آفرین اجزای عالم را در اشکال و اندازه های مختلف آفرید و اون را با رنگ های گوناگون و جذاب آراست تا بشر برترین مخلوقش با جهان و پدیده های اون ارتباطی عمیق و سرشار از احساس برقرار کنه. در حقیقت اول نقاش عالم خداست. او در آفرینش هر چیز با آن رنگی خوش عطا کرد. زیبایی خلقت در آسمان و زمین، دشت و دریا، گل و گیاه، پرندگان و ماهیان، همه و همه محصول ترکیب رنگهای مختلفی است که خداوند آن را یکی از نشانه‌های قدرت و عظمت خود شمرده و چندین بار بر اون تأکید کرده است.
آیا ندیدی خداوند از آسمان آبی فرو فرستاد که به وسیله آن میوه هایی رنگارنگ از زمین خارج ساختیم و از کوه ها نیز به لطف پروردگار جاده هایی آفریده شده سفید و سرخ و به رنگ های مختلف و گاه به رنگ کاملا سیاه و از انسان ها و جنبندگان و چهار پایان انواعی با رنگ های مختلف. آری حقیقت چنین است، از میان بندگان خدا تنها دانشمندان از او می ترسند. خداوند توانا و آمرزنده است.
آیات وحی و کلمات پیشوایان دین به طور مستقیم و غیر مستقیم بر نقش رنگها و گوناگونی اونها در خلقت جهان اشاره کردند. در قرآن از رنگهای زرد، سبز، سفید، قرمز و سیاه به صراحت یاد شده است. رنگارنگی در خوراکی‌ها جلوه‌ای از تدبیر الهی است که خوردنشان را لذت بخشتر می‌کند. علاوه بر این، به تعبیر قرآن، آدمیان و جانوران و چارپایان به رنگ‌های مختلف آفریده شده‌اند و تفاوت‌های زبان‌ها و رنگ‌های مردم نیز نشانه‌هایی برای دانشمندان دانسته شده است. ارزیابی دانشگاه لوئیزیانا در آمریکا نشان می‌دهد که رنگ زرد حالت شعف و سرور را تداعی می کنه. بیشتر رنگشناسان معتقدند که رنگ زرد شاد و فرح بخش است. این همون مطلبی است که قرآن 15 قرن قبل در آیه 69 سوره بقره بیان فرمود.
گفتند از پروردگار خود بخواه که برای ما روشن سازم رنگ آن چگونه باشد. گفت خداوند می گوید گاوی باشد زرد یک دست که بینندگان را شاد و مسرور سازد.
همچنین سبز نیز رنگی زیباست که 10 بار در قرآن مطرح شده و در چند آیه با بساط بهشتیان و لباسهای ابریشمی و حریرهای سبز رنگ اونها اشاره شده. همچنین رنگ گیاهان سبز هم چند بار در قرآن تکرار شده. جدا از رنگهای طبیعی و حسی، از رنگ دیگری نیز در قرآن سخن به میان آمده و اون رنگ رنگ الهی است. در آیه 138 سوره بقره در این باره می خوانیم:
رنگ خدایی بپذیرید، رنگ ایمان و توحید و اسلام، و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟
این گونه است که رنگ‌ها و آفرینش شگفت آنها صاحبان فکر را به سوی صانع متعال می‌کشاند و دنیا طلبان را نیز مدهوش خود می‌سازد. لکن باید داشته باشیم که از تعلق رنگ‌ها خارج شدن و به رنگ‌های معنوی دل سپردن خود بهترین نوع رنگ گرفتن است.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا
از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه ممنونیم.
هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راهنما.
بسم ربك الذي خلق.
تلاوتی دلنشین.
تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزا نیست، لکن جزای مکر و استهزا شده.
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور.
parstoday.ir/dari.
دوستان عزیز، انسان رستگار کسی است که به قرآن ایمان آورده و بر اساس آن سبک زندگی خیش